بسم الله الرحمن الرحیم. درس منطق کتاب جوهر النظید توسط استاد فربهی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قال علی علیه السلام: دع القول فی ما لا تعلم، حرف زدن در اون چیزایی که نمیدونی رو رها بکن، حرف نزن.
و الخطاب فی ما لا تکلف،
آدم همیشه باید موقعی حرف بزنه که مخاطب یه حرفی باشه، اگه مخاطب اون حرف نیست حرف نزن.
و امسک عن طریق اذا خفت ضلالته،
این امسک دنباله همون روایت قبل است، دنباله یعنی همش یک جمله است. حرفی رو که آدم نمیدونه نزنه. ایاک بالکلام فی ما لا تعرف طریقته ولا تعلم حقیقته. ایاک بالکلام فی ما لا تعرف طریقته، حرفی که طریقش رو نمیدونی نگو. حالا احتمال داره مراد حضرت این باشه که، یا یکی از مصادیقش این باشه که آدم طریقه گفتنش را بلد نیست بگه، یه مطلبی رو حالا خودش قبول داره ولی بلد نیست بگه، خب نگه. ولا تعلم حقیقته، اون چیزی که حقیقتش رو نمیدونی نگو. فإن قولك يدل على عقلك، خب حرف که میزنی دلالت بر عقلت میکنه. و عبارتك تنبو عن معرفتك، عبارتت از معرفتت داره خبر میده، یعنی حواست باشه. اینجور نیست که حالا وقتی آدم دهن باز کرد حرف بزنه حالا از بین رفت، نه اینجوری نیست. کلامک محفوظ عليك مخلد في صحيفتك، حرف که داری میزنی این بر علیه خودت محفوظ است، هم جامعه ممکنه بر علیه خودت استفادهش بکنن و هم روز قیامت بر علیه آدم استفاده میکنن از اون سخن. مخلد في صحيفتك، آدم وقتی حرف از دهنش در رفت دیگه از دستش خارج شده. مواظب باشه آدم وقتی میخواد حرف بزنه همینجوری صحبت نکنه. خب، بحث جلسه گذشته ما درباره این بود که یک متصله لزومیه متصله ای را نتیجه میده که مقدمش نقیض تالیه و تالیش نقیض مقدمه.
هرگاه انسان حیوان باشد پس جسم است. این نتیجه میده که اگر انسان جسم نباشد پس چی؟ پس حیوان هم نیست. اگر جسم نباشه خب حیوان هم نیست. این مطلب یکی از فروعات اون اصلیه که در بحث استلزام گفته شد که اگر مقدم باشه تالی هم حتما هست. تالی لاینفک از مقدمه. خب وقتی تالی لاینفک از مقدم شد، پس اگر یه وقت تالی نیومده باشه نشان میده که چی؟ مقدم نیومده. چون اگر مقدم اومده بود بایستی تالی هم دنبالش می اومد. حالا که تالی دنبالش نیومده پس معلوم میشه که مقدم هم نیومده. این مطلب را مرحوم علامه از اون طریقی که جلسه قبل عرض کردیم میخواستن اثباتش بکنن که اینجوری هست، لکن جلسه قبلم عرض کردیم که بیان این نکته که اگر یه قضیه متصله صادق باشه، پس قضیه متصله دیگه‌ای که نقیض تالی را مقدم کنی و نقیض مقدم را تالی کنی، این هم صادق است. این مطلب از فروع همون اصل استلزامه، اون اصل استلزام رو میخواد بیان بکنه. صحبت در بحث عکس نقیض و نقض محمول و اصلا وارد احکام القضایا نشدیم هنوز، فعلا بحث ما تو اینه که یک قضیه متصله لزومیه تالیش از مقدمش منفک نمیشه. پس چون تالیش از مقدمش منفک نمیشه، اگر یه وقت تالی نیومده باشه باید مقدم هم نیومده باشه، و الا تالی از مقدم منفک شده. خب این رو میتونیم به صورت یک قیاس هم بیانش بکنیم، بگیم اگر مدعای ما این است، مفروض اگر مقدم تحقق داشته باشد تالی هم چیه؟ تحقق دارد، یا به تعبیر دیگه تالی از مقدم منفک نمی شود. این مفاد استلزامه. خب مدعا چیه؟ مدعا اینه اگر تالی نیامده باشد مقدم هم چیه؟ نیامده است. خب این مدعا اگر کسی این مدعا را قبول نداشته باشه، مستلزم این است که این مفروض را هم قبول نداشته باشه. اگه این مفروض کسی قبول داشته باشه، باید این مدعا را هم قبول داشته باشه. چرا؟ به این بیان بگیم اگر مدعا صادق نباشد، مستلزم آن است که تالی بیاید بدون مقدم. مدعای ما این است که اگر تالی نیومده باشه مقدم هم نیومده، مستلزم آن است که تالی نیاید در حالی که مقدم آمده است. خب این مرحله شو ملاحظه فرمایید. مدعامون این است که اگر تالی نیومده مقدم هم چی؟ نیومده. خب اگر کسی مدعای ما رو نپذیره، اگر مدعای ما صادق نباشه، مستلزم چیه؟ مستلزم این است که تالی نیومده باشه و حال اون که مقدم اومده باشه. ما میگیم هر وقت اگر تالی نیومده باشه مقدمم نیومده. خب اگر این مدعا صادق نباشه، مستلزم این است که تالی نیومده باشه در حالتی که مقدم اومده باشه. خب اگر تالی نیامده باشد و مقدم آمده باشد، مستلزم آن است که تالی از مقدم منفک شده باشد. تالی از مقدم منفک شده باشه. اگر تالی نیامده باشه و مقدم آمده باشه، مستلزم آن است که تالی از مقدم منفک شده باشه. چرا؟ چون میگید مقدم اومده ولی تالی نیومده. پس مقدم اومده تالی نیومده، یعنی تالی از مقدم چی شد؟ منفک شد. خب این الان شکل اول قیاسه، از دو تا مقدمه تشکیل شده، دو تا قضیه شرطیه، حد وسطشون هم اینه که مستلزم تالی، یعنی مستلزم آن است که تالی نیاید در حالی که مقدم آمده باشد. درست شد؟ میگیم این اگر این باشه این هست، اگر مدعا صادق نباشد تالی نیامده در حالی که مقدم آمده. اگر تالی نیامده و مقدم آمده، پس تالی از مقدم چی شده؟ منفک شده. اون وقت نتیجه چی میشه؟ اگر مدعا صادق نباشد پس تالی از مقدم چی شده؟
منفک شده.
پس مدعای ما اگر صادق نباشه خلاف فرض پیش میاد. ما گفتیم مفروض این است که تالی از مقدم منفک نمیشود، این مفروض ما بود. اگر این مدعا رو نپذیرید خلاف مفروض پیش میاد، تالی از مقدم منفک شده. شکل اول قیاسم هست. خب این شاید اگر ما در این شکل اول قیاسم نمیوردیمش تصورش خیلی راحت بود، یعنی بدون اینکه تو شکل اول بیاد هم یک استدلال ارتکازی، یعنی همین استدلالی که اینجا آوردیمش ذهن هر کسی به طور ارتکازی این استدلال رو پیش میبره بدون اینکه این مقدمات را، این حد وسط ها رو بخواد جفت و جور بکنه. شما میگید اگر مقدم اومد تالی هم میاد. حالا تالی نیومده. خب تالی نیومده یعنی چی؟ تالی نیومده یعنی چی؟ مقدم نیومده. چرا؟ چون اگر مقدم میومد تالی هم میومد دیگه. حالا نیومده پس مقدم نیومده. این اصل مطلب. به همین جهت این بیانی که مرحوم علامه فرمودن، این بیان به نظر میرسه جاش اینجاها نیست، مربوط به این مقام نیست. اونجا حالا تو بحث عکس نقیض یا تو بحثای جلوتر احکام القضایا حالا شاید بشه از این بیان استفاده کرد، ولی اینجاها جاش نیست. غیر از این که جلسه قبل بعد از جلسه هم بعضی از آیون یه مناقشاتی هم در خود اصل فرمایشی که مرحوم علامه بیان کردن هم مطرح شد، یه مناقشاتی مطرح شد که حالا شاید یا خودتون متوجه شدید و یا اگر بهش توجه پیدا نکردید دوباره یه تأملی بکنید ببینید آیا این مطلب که مرحوم علامه فرمودن از این طریقی که مرحوم علامه فرمودن قابل اثبات هست یا قابل اثبات. خب این هم یک مطلب. بحث ما در استلزامات بود. عرض کردیم که استلزام گاهی بین مقدم و تالیه، گاهی بین یک قضیه متصل است با یک قضیه دیگه، با یک قضیه شرطیه دیگه. اگر بین یک متصله با یک قضیه شرطیه دیگه باشه، گاهی بین یک متصله و یک متصله دیگه است که تا حالا هر چی که خوندیم درباره همین بود. گفتیم اگر این متصله صادق باشد اون متصله هم صادق است. اگر این متصل صادق باشه، متصله دیگری هم که جای موضوع محمول را برعکس کرده باشد و نقیض کرده باشد هم صادق است. اینا را همه گفتیم، بر اساس اون استلزامات داشتیم میگفتیم. حالا مرحوم خواجه میفرماید که یکی دیگه از فروعات اون استلزام این است که دیشب این مطلب رو هم عرض کردیم دیگه، آره این فقره بعدی رو هم گفتیم. خیلی خوب، پس من اجمالا این رو بنویسم. استلزام بین مقدم و تالی، دو بین یک متصله لزومیه و یک شرطیه دیگر، بین متصله و متصله، دو بین متصله و منفصله. بین متصله و متصله رو گفتیم چند تا بودن؟ دو سه تا بودن که عرض کردیم. بین متصله و منفصله هم جلسه قبل دو تا رو، دو تا منفصله رو عرض کردیم. گفتیم که شما میگید هر وقت مقدم میاد پس تالی هم میاد، مقدم که اومد تالی هم میاد. اگر مقدم که اومد تالی هم میاد پس نمیشه مقدم بیاد بعد تالی نیاد. تالی نیاد چون شما میگید هر وقت مقدم اومد تالی هم میاد.
این اصل رو بنویسیم.
هرگاه مقدم آمد تالی هم می آید. این مفاد استلزام بود.
خب
اگر هرگاه مقدم اومد تالی هم میاد، هیچ وقت نمیشه که مقدم با نقیض تالی اجتماع پیدا کنن، با همدیگه صادق باشن. مقدم و نقیض تالی با همدیگه چی؟ تحقق پیدا بکنن تو خارج.
ممکنه یه مقدمی مستلزم نقیض این بشه ها، ولی هیچ وقت نمیشه مقدمی با چی؟ با نقیض لازم خودش اجتماع پیدا کند در خارج. چون اگر بخواد مقدم با نقیض لازم خودش اجتماع پیدا کند در خارج، معناش این است که این مقدمه لازمه امری هست، پس وقتی مقدم تحقق پیدا کرد اون لازمه هم تحقق دارد. از طرفی با نقیضش هم اجتماع پیدا کرده، پس نقیض اون تالی هم تحقق دارد. خب وقتی نقیض اون مقدم اون نقیض اون تالی هم تحقق دارد، اگر نقیض اون تالی هم تحقق داشته باشد، مستلزم اجتماع نقیضه این است در تالی. تالی باید نقیضش با هم دیگه تحقق داشته باشند.
اگر الف با باشد پس جیم دال است. میگیم خب این الف با، الف با دیگه هرگز قابل اجتماع با لیس جیم دال نیست. اگه لیس جیم دال تو خارج داشته باشیم دیگه الف دال، الف با نداریم. اگه الف با داشته باشیم دیگه لیس جیم دال نداریم. اینا با هم دیگه مانعت الجمع هن، قابل اجتماع نیستن. پس میگیم بر اساس این قاعده، بر اساس استلزام، هرگز مقدم با نقیض تالی اجتماع در صدق پیدا نمی کنن. چون اجتماع چی پیش میاد؟ نقیضه پیش می آید. و اگر بخواد اجتماع نقیضه پیش نیاد، پس باید این مقدمه مستلزمون لازمه نباشه، اون لازمه باید منفک بشه ازش. و الا اگر بخواد مقدم بیاد لازمش هم بیاد، بعد بخواد با نقیض لازم هم اجتماع پیدا کنه، معناش این است که تالی اجتماع نقیضه این باشه، هر دوشون با همدیگه در خارج تحقق داشته باشن. خب پس مقدم با نقیض تالی اجتماع در صدق پیدا نمی کنه. بر این اساس بینه مقدم و نقیض تالی یک منفصله چی هست؟ مانعت الجمع وجود دارد. منفصله مانعت الجمع وجود داره. این لازمه استلزام است. لازمه استلزام این است. خب یکی دیگه از اصولی که در مفاد استلزام گفتیم این بود که اگر تالی نیامده باشد، مقدم هم چی؟ نیامده. تالی نیامده باشه، مقدم هم نیامده. نمیشه مقدم نیامده باشه ولی تالی اومده باشه. خب مرحوم خواجه می‌فرماید که به این اصل دوم استلزام که توجه کنید، میتونید بگید که ما نمیتونیم لیس مقدم داشته باشیم، معذرت میخوام، لیس مقدم نداشته باشیم، لیس مقدم نداشته باشیم، که وقت معناش چی میشه؟ یعنی مقدم داشته باشیم. و ثبوت تالی نداشته باشیم. ثبوت تالی نداشته باشیم. خب ثبوت تالی نداشته باشیم یعنی تالی نباشدش. لیس مقدم نباشد خود تالی هم نباشد. میگیم این هم امکان پذیر نیست، چون لیس مقدم صادق نباشد. یعنی چی؟ خود مقدم باشد. ایجاب تالی صادق نباشد یعنی تالی سلب شده باشد. خب اگر بخواد تالی سلب شده باشد مقدم ثابت باشد، معناش این است که تالی نیومده ولی مقدم اومده. تالی نیومده ولی مقدم اومده. میفرماید خب پس شما میتونید یک منفصله درست بکنید که طرف که مانعت الخلوف باشه، طرفینش چی باشه؟ یه طرفش نقیض مقدم باشه، یه طرفش خود تالی باشه. دقت میکنید؟ یه طرفش نقیض مقدم باشه، یه طرفش خود تالی باشه. بعد بگید خود تالی نیست، نقیض مقدمم نیست. خب نقیض مقدم که نباشد یعنی مقدم هست، تالی که نباشد معناش نیست که تالی نیست. پس مقدم هست ولی تالی نیست. پس بازگشت این اصل دوم به یک منفصل، بازگشتش که نه، لازمه این اصل دوم یک منفصله مانعت الخلوف است که مقدم را نقیض کنی، تالی را خودش رو بیاری. این لازمه شه. بر اساس اینو بگیم یک، اینو بگیم دو. بر اساس اصل دوم استلزام که لازمه اوله، هرگز ممکن نیست که نقیض مقدم صادق نباشد، یعنی نباشد تو خارج. در خارج نباشد، خود تالی هم نباشد. نقیض مقدم نباشد، خود تالی هم نباشد. این دوتا نباشد. بگیم خب اگر بخواد نقیض مقدم نباشدش یعنی خود مقدم باشدش، بعد نمیشه خود مقدم باشدش ولی خود تالی نباشدش. این هم مقدمه دومی که فرمودن. تا اینجاها این اصولی که بر اساس استلزام در قضیه متصله مرحوم خواجه فرمودن تمام میشه. یعنی ایشون دو تا اصل را مبنا قرار دادن برای استلزامات بعدی. هرگاه مقدم بیاد تالی هم میاد، اگر تالی نیومد مقدم هم نمیاد. بعد از این دو تا اصل هی یکی یکی این استلزامات را بیرون کشید، همون استلزاماتی که بین مقدم و تالی بودن، که مقدم اگر صادق بود تالی هم باید صادق باشه، چون اگر مقدم اومد تالی هم باید بیاد. هم اون مطالب بعدی را که گفت میتونه مقدم کاذب باشه تالیش صادق باشه. چرا مقدم میتونه کاذب باشه ولی تالیش صادق باشه؟ برای اینکه استلزام از طرف مقدم است، اگر مقدم اومد تالی هم میاد دنبالش، اما اگر مقدم نیومد فقط میگیم نمیدونیم تالی اومده یا نیومده، شاید این تالیه در ضمن یک مصداق دیگه اومده. خب این مطلبی که بارها تکرارش کردیم دیگه واردش نشیم، این تیکه از عبارت رو تطبیق بکنیم. بعد عبارت مناقشه مرحوم علامه
به اینی که تو نه اجمالش، حالا من اینو میگم اگر دریافت شد که شد، اگر نه خب تأمل کنید روش. مناقشه که به مرحوم علامه شده این است که این چیزی که شما گفتید بر مبنای اون حرفی است که خودتون قبولش نکردید، این حرفی که شما گفتید بر مبنای چیزی است که خودتون قبولش نکردید. حالا بعد ببینید حرف چی. المتصلت اللزومیه تستلزم منفصلتین، متصله لزومیه مستلزم منفصلتین است. قال و منفصلتان و یلزم، خب این رو دیگه باید بس میگفت منفصلتین طبیعتاً، چون یلزم و المتصلت اللزومیه متصلتن و منفصلتین، این عطف به متصلتن هست. بله عطف به فاعل نیست، نمیخوام بگیم که نمیخوام بگیم منفصله لازم است، متصله لزومیه لازم است یه متصله را و دوتا منفصله را. این منفصلتین بایستی باشه که مفعول یلزم باشه، یعنی عطف به مفعول یلزم باشه، عطف به متصلتن باشه. پس یه متصله لزومیه یه متصله را لازم دارد و دوتا منفصله را لازم دارد. مانعت الجمع یه مانعت الجمع باشه، من عین المقدم و نقیض تالی، از عین مقدم و نقیض تالی، عین مقدم و نقیض تالی قابل جمع نیستن، این اصلا نمیشه، مقدم با نقیض تالی قابل جمع نیست. مستلزم این است که مقدم مستلزم تالی نباشدش، یا در عین حالی که مستلزم تالیه نقیض تالی هم باشدش، اجتماع نقیضم پیش بیاد. و مانعت الخلو مستلزم یه مانعت الخلو هم هست، به ضد من هما، ضد این عین مقدم و نقیض تالی، یعنی مانعت الخلو که نقیض مقدم و عین تالی، این نمیشه، نمیشه هم نقیض مقدم نباشه تالی هم نباشه، این دوتا هم نمیشه که نباشن. اقول المتصلت اللزومیه تستلزم منفصلتین، اینجا منصوبش کرد دیگه، تستلزم منفصلتین، احداهما مانعت الجمع، اولینشون مانعت الجمع، من عین المقدم و نقیض تالی، که قولنا کلما کان الف با فجیم دال، این یستلزمون اما ان یکون الف با او لا یکون جیم دال، یا باید الف با باشه یا لیس جیم دال باشه، دوتا با هم دیگه جمع میشه. و انما تلزم مانعت الجمع، خب چرا مانعت الجمع را لازم می آورد، به دنبال می آورد؟ لانهو لو جاز الجمع بین الف با و عدم جیم دال، این عبارت رو اصلاحش بکنید، بین الف با و عدم جیم دال، خب کذبت المتصلت اللزومیه، متصله لزومیه میشه کاذب، چرا؟ خب لاستلزام وجود المقدم وجود تالی، چون وجود مقدم که مستلزم وجود تالیه، پس وقتی وجود مقدم مستلزم وجود تالیه، خب پس دیگه الف با عدم جیم دال جمع نمیشن با هم دیگه، اگه جمع بشن که اجتماع نقیضه این پیش میاد. و استلزام عدم تالی عدم المقدم، قرار بود وقتی که تالی نباشدش مقدمم نباشدش، پس اگر عدم جیم دال تو خارجه باید عدم الف با تو خارج باشه، چون تالی نیومده پس مقدمم باید نیومده باشه. الثانیه مانعت الخلو به ضد منهما، دومیش این است که مستلزم مانعت الخلو باشد از ضد از این دوتای قبلی. دوتای قبلی عین مقدم و نقیض تالی بود، حالا میگیم نقیض مقدم و عین تالی. یعنی این منظور این است که منظور از ضد منهما نقیض مقدم و عین تالیه. خب این چرا درسته؟ فإنه یلزم من صدق المتصلت اللزوم من صدق المتصلت المذکوره صدق قولنا اما ان لا یکون الف با او جیم دال. یلزم من صدق متصله مذکوره صدق این مانعت الخلو، به شکل مانعت الخلو البته، نه مانعت الجمع. نمیگیم جمعشون نمیشه، اشکال نداره، میتونه الف با تو خارج نیومده باشه ولی جیم دال اومده باشه، عیبی نداره دیگه. پس مقدم خاص، ملزوم خاص که الف با باشه نیومده، تالی اومده، با یه ملزوم دیگه ای اومده نه با این ملزوم. اما مانعت الخلو نمیشه، لا یکون الف با نباشد، یعنی الف با باشد جیم دال هم نباشد، این نمیشه، الف با باشه جیم دال نباشه. لأنه لولا ذالک، اگر این حرفی که ما گفتیم درست نباشه، لجاز الخلو عن عدم الف با و ثبوت جیم دال. این عدمه نباشدش، اون ثبوته هم نباشدش. خب فیلزم لازم میآید جواز و ثبوت الف با و عدم جیم دال. خب عدم الف با نباشدش میشه ثبوت الف با، ثبوت جیم دال نباشدش میشه عدم جیم دال. اگر اینجور شد چی میشه؟ فیستق الملزوم بدون لازم، ملزوم درست میشه، لازم نیومده. و هوا محالون، این محال است که ملزوم با فرض ملزوم بودن، با فرض استلزام، نمیشه که بگید ملزوم ملزومه ها، به ضروره لازمه دارد ها، اما در این حال این که به ضروره لازمه دارد لازمش نیامده است. میگه خب مستلزم این است که در این حال این که به ضروره لازمش هست، به ضروره لازمش نباشد، میشه تناقض. خب و خب محال، این هم تمام شد. تا اینجاها فروعات استلزام رو فرمودن، فروعات استلزام رو فرمودن. در واقع مرحوم علامه یه اصل داشتیم، از اون اصله یه فرع گرفتیم، از این اصل و فرع چند تا استلزام گرفتیم. اصل این بود که انفکاک تالی از مقدم محال است، انفکاک تالی از مقدم محال است، هرگاه مقدم اومد تالی هم دنبالش میاد. خب از این مطلب یه فرع اول گرفتیم، گفتیم اگر تالی نیامده باشه مقدم هم نیومده. از این دوتا مطلب شروع کرد مرحوم علامه به استلزامات، به بیرون کشیدن استلزامات. یکی از منافع این بحثی که مطرح کرد این است که مبنای منطقی بحث عکس و بحث قیاس استثنایی را اینجاها بیان کرد. یعنی اونجاها وقتی که به بحثش میرسیم تحلیل منطقیش اینجا مطرح شده، این یکیش. و ثمره دوم بحث منطق، ثمره دوم منطقی این بحث این است که گاهی ما یک مدعا را به اون شکلی که هست نمیتونیم برش برهان بیاریم، ولی وقتی تبدیلش میکنیم به یک قضیه دیگه میتونیم برش برهان بیاریم. یه قضیه منفصله را نمیتونیم برش برهان بیاریم، خب تبدیلش میکنیم به متصله برهان برش میاریم. یه متصله را نمیتونیم برش برهان بیاریم، منفصلش میکنیم برهان برش میاریم. این بحثی که الان مطرح شد برای این بود که بگه استلزامات صورت‌های قضایا را متغیر و متعدد می‌کنن. اگر می‌خواد یک مدعا را اثبات بکنید می‌تونید شما حالت‌ها را عوض بکنید. همچنانی که در نقد اندیشه این بحث دخالت دارد، گاهی حقیقت یک مطلب، حقیقت یک گزاره، یک حرف باطلی است. صورت عبارت عوض شده، آدم حواسش نیست که اگر این حرف رو قبول بکنه که اون حرفم باید قبول کرده باشه. برای نقد یک اندیشه هم این بحثای منطقی لازم بودن. پس برای اینکه شما این مطالبی که عرض کردم رو یادداشتش بکنید، دستبندیش هم می‌نویسم. ثمره منطقی استدلالات، یک، مبانی تحلیلی احکام قضایا و شرایط قیاس استثنایی، مبانی تحلیلش. دو، تبیین این مطلب که یک استلزام قابلیت تبدیل به استلزامات دیگر و یا تعانداتی دارد که میتوان بر آنها برهان اقامه کرد، در صورت ضعف از اقامه برهان بر اصل مدعا، در صورت ضعف نسبت به اقامه برهان بر مدعا. اگه نتونستیم اقامه کنیم برهان بر مدعا، خب استلزامات رو عوض میکنیم، تعاندات تبدیلش کنیم به تعاند، بعد برهان برش میاریم. سه، در نقد یک اندیشه استلزامات میتواند حقیقت رابطه و ریشه های یک مدعای باطل را نشان دهد. یکی از خصوصیات مرحوم علامه طباطبایی بازگرداندن تکسرات است به وحدت. مثلا گاهی 20 تا مطلب را ایشون به یک اصل واحد برمیگردونن. بازگرداندن تفصیلات است به اصل. همچنانی که یکی دیگه از خصوصیات مرحوم علامه طباطبایی تفصیل یک اصل است به گزاره‌های مفصل. یعنی یه اصل واحد را میفرماید یه تبین از این اصل، مثلا 10 تا فرع. خب سر این توانمندی ذهنی مرحوم علامه کشف استلزامات مختلف بین گزاره ها بوده. یعنی ایشون 20 تا 5 تا 10 تا گزاره را، اون ریشه‌ای که این لازمی اون هست را دریافت میکنند، همچنانی که گاه به یک اصل میرسه به اون 20 تا استلزامش دست پیدا میکنه. احاطه علمیه باعث میشه که شخص بتونه 20 تا استلزام را به یک ریشه و یک اصل را به 20 تا فرق تبدیل بکنه. این را هم اگر ما تمرین بکنیم که انشاءالله بتونیم هر درسی که میخونیم، اصول باشه، فقه باشه، منطق باشه، فلسفه که باشه، هر درسی که میخونیم اگر اصول فقه داریم میخونیم، تلاش بکنیم استلزامات و ریشه های اون لازمه را، یعنی ملزومات اون مطلب را پیدا بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.